بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. یکی از بحث هایی که در ضمن تعداد نوافل یومیه مطرح شده، بحثی در رابطه با نماز قفیله هست. مرحوم سید یزدی در مسئله 1177 مسئله 2 ایشون می فرماید که الاقوا استحباب القفیله. اقوا این است که قفیله یک نماز مستحبی هست و دارای دو رکعت هست که بین نماز مغرب و عشا است، که منتها این از رواتب یومیه حساب نمیشه، که معروفه دیگه، در رکعت اول بعد از حمد آیه شریفه و زنون ذهب مغاضبا فظنن لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات، این آیه شریفه که آیه 87 سوره مبارکه انبیاء خونده میشه، و در رکعت دوم هم بعد از حمد آیه 59 سوره مبارکه انعام و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو خونده میشه. ایشون فتوا میده که این استحباب داره، البته اقوا هست، اقوا این است که این استحباب دارین به اصطلاح نماز. یه نماز دیگر باز بین نماز مغرب و عشا، ایشون میفرماید باز بین مغرب و عشا صلات الوصیه مستحبه. صلات الوصیه چیه بین نماز مغرب و عشا؟ اینم دو رکعته، مثل نماز قفیله دو رکعته، اما کیفیتش فرق میکنه. در رکعت اول بعد از هم 13 بار سوره مبارکه اذا زلزلت الارض زلزالها خونده بشه، و در رکعت دوم بعد از حمد 15 بار سوره توحید خونده بشه. رحمت الهی بر این بزرگوارها که الان مردم این دوتا دو رکعت نماز راتبه مغرب رو خوندنش رو موفق نیستن، تا ترسد که نماز قفیله و به اضافه دو رکعت نماز وصیت. خب اگر این چنین باشه، بین نماز مغرب و عشا یعنی 8 رکعت نماز خونده میشه، 4 رکعت نماز راتبه مغرب جزء نوافل رواتب حساب میشه، و 2 رکعت قفیله و 2 رکعت هم نماز وصیت با این کیفیت میشه 8 رکعت. سید یزدی این سنین یستحب به اصطلاح نوعی فتوا تقریبا میفرماید. مرحوم آقای بروجردی هم رضوان الله تعالی علیه این مسئله را مورد بحث قرار میده. ایشون میفرماید که شیخ در مصباح از هشام ابن سالم، ایشون هم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، همین قفیله بین نماز مغرب و عشا را مطرح میکنه و اون دعای مخصوصی که داره، اللهم اني اسالك بمفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا انت ان صلي على محمد وعلى محمد وان تقضي حاجتي، این رو نقل میکنه. بعد دوباره از هشام ابن سالم نقل میکنه که ایشون از امام صادق علیه السلام، و ایشون هم فرمود که پیامبر فرمود لا تترکوا ركعتين قفيله، دو رکعت قفیله را ترک نکنید، و هما بین العشاءین، این بین نماز مغرب و عشا هست. در خدمت شما عرض کنم مصباح متعدد صفحه 91، در وسایل و شیعه هم جلد 8 صفحه 121، در کتاب و صلات ابواب بقیت صلوات المندوبه باب 20 حدیث دوم ایشون نقل میکنه. خب مرحوم شیخ صدوق هم در من لا یحضر الفقیه این رو داره نقل میکنه که سماعه و وهب ابن وهب از جعفر ابن محمد ابیه قال قال رسول الله تنفلوا فی ساعت الغفله ولو برکعتین خفیفتین فانهما تورسان دار الکرامه. خب خدمت شما عرض کنم، می‌فرماید که در ساعت غفلت نماز مستحبی انجام بدید ولو دو رکعت خیلی خفیف باشه. دو رکعت خیلی خفیف یعنی میتونید تا بعد از هم دید سوره یا هیچ آیه ای هم نخونید، اینقدر خفیف باشه. این است که مرحوم شیخ بعد از نقل روایت در تهذیب جلد 2 صفحه 243، قیل یا رسول الله و ما ساعت الغفله، این ساعت غفلت کی هست که ما نماز بخونیم، نماز مستحبی بخونیم؟ قال ما بین المغرب و العشاء، فرمود ساعت غفلت من بین مغرب و عشاء هست که از کدم در شیخ طوسی در تهذیب احکام جلد 2 صفحه 243. و مرحوم ابن طاووس هم در فلاح السائل صفحه 434 خدمت شما عرض کنم در رابطه با همین مسئله که قیل یا رسول الله و ما معنا خفیفته، اینی که شما فرمودید در ساعت غفلت بین مغرب و عشا ولو دو رکعت نماز خفیفتین بخونید یعنی چه؟ صلاتی که ولو خفیفتین باشه. قال یقرأ فیه الحمد وحدها، شخص تنها فقط سوره حمد بخونه، حتی هیچ سوره بعد از حمد، دو رکعت نماز بخونه فقط با حمد در رکعت اول و دوم. قیل یا رسول الله متا اصلیه ما، این دو رکعت نماز رو کی بخونیم؟ قال ما بین المغرب و العشاء، در فلاح السائل ابن طاووس صفحه 434. مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یعصر الفقیه از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که شیطان لشکر خودش را که برای وسوسه کردن و منحرف کردن انسانها بسیج میکنه، این لشکر شبانه داره و لشکر روزانه داره. ان ابلیس یبث جنود اللیل من حین تغیب الشمس الی مغیب الشفق و یبث جنود النهار من حین یطلق الفجر الی مطلع الشمس. از امام باقر علیه السلام هست که میفرماید شیطان لشکریان شبانه خودش رو از حین غروب آفتاب تا به اصطلاح غیبوبت شفق، اون که در تقریبا 1 ساعت و نیم 2 ساعت طول میکشه بعد از غروب آفتاب که کلن ظلمت تاریکی فراگیر باشه، اون شفق از بین بره. این 1 ساعت و نیم 2 ساعت رو که بعد از غروب شمس و غیبت اون شفقی که در به اصطلاح بعد از آنی که آفتاب پشت رو قرار گرفت، اون شفق آرام آرام از بین میره، ظلمت مطلق و تاریکی مطلق فراگیر میشه به همه کره زمین. این 1 ساعت و نیم 2 ساعت زمانی است که شیطان لشکر شبانه خودش رو بسیج میکنه، پراکنده میکنه برای وسوسه کردن انسانها و به انحراف کشیدن اونها و همچنین لشکر روزانه خودش رو از حین طلوع فجر یعنی اذان صبح تا طلوع آفتاب حدودا یک ساعت و نیمی نباز اینم هست و ذکره امام باقر علیه السلام فرمود که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول پیامبر این چنین می فرمود اکثروا ذکر الله عز و جل فی هاتین ساعتین و تعوذوا بالله عز و جل من شر ابلیس و جنوده و غوزوا صغارکم فی هاتین ساعتین فانهما ساعتا غفلتن من لایحه الفقیه جلد یک صفحه 318 که امام باقر علیه السلام فرمود که پیامبر مکررن اینو می فرمود که خدا را در این دو ساعت در این دو زمان زیاد ذکر بکنید از زمانی که آفتاب غروب می کنه تا غیبوبت شفق و از زمانی که طلوع فجر صبح از آن صبح تا طلوع آفتاب این دو تا زمان هر کدوم یک ساعت و نیم دو ساعت بیشتر نیست فرمود که در این زمانها خدا را زیاد ذکر بکنید به خدا پناه ببرید از شر شیطان و جنود شیطان و فرزندان خودتون رو در این دو ساعت در تحت پناه خدا و ذکر خدا قرار بدید فإنهما این دو زمان ساعتا غفله دو ساعتی است که انسان خیلی غفلت میکنه این چنینه خب نوعاً خدمت شما عرض کنم چون در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این نماز مغرب که خونده می شد مردم در تا نماز عشاء یک ساعت و نیم دو ساعت زمان داشتن و لذا این زمانی است که نوعاً گاهی مشغول می شدن به دنیا به حرفه های بی خود به کارهایی که احیاناً غفلت می کردن و لذا ساعت غفلت یکیش همین از بین نماز مغرب که خونده شد نماز تا نماز عشاء یک ساعت و نیم دو ساعت بلکه بیشتر زمان هست خب اینو نوعاً مردم حالت غفلت پیدا می کردن این نمازهای نوافل و مستحبی و غفیله و نماز وصیت تشریع شده که مردم به کارهای بی خود به اصطلاح خودشون رو مشغول نکنن غفلت نکنن این چنین خب بنابراین شاید حکمت و فلسفه جعل این نوافل و همچنین نماز قفیله و نماز وصیت همین باشه به امور باطله و اشتغال به کارهای لغو و غیبت و اینچنین چیزها به اصطلاح مردم مشغول نشن در نتیجه برای این مقطع زمانی مطلوب این است که مشغول نافله ها و صرف وقت در نماز و ذکر الهی باشن و این عنوان انطباق پیدا میکنه به هر نماز مستحبی از جمله نماز قفیله و نماز وصیتی که به اصطلاح بین نماز مغرب و عشاء مطرح شده خب حالا بحث سر این هست که آیا ما نماز قفیله و نماز وصیت در کنار دو تا دو رکعت نافله مغرب داریم یا نداریم مرحوم سید یزدی که صراحتا فتوایی به استحباب رو میده و اون تا یک مسئله ای که اینجا هست اینی که ما بر روایات متعدد صحیحه داریم که از امام علیه السلام میپرسن که شما در به اصطلاح بین صلات مغرب و عشا چند رکعت نماز میخونید؟ حضرت فرمود که همون 4 رکعت نافله مغرب. 4 رکعت نافله مغرب. خب عملا پس بنابراین این صلات قفیله و وصیت طبق بیان امام که نافله مغرب رو میخونم، یعنی دیگه اینا را نمیخونم، اگر اینا خونده بشه میشه 8 رکعت، چون 2 تا 2 رکعت 4 رکعت که نافله مغربه، 2 رکعت هم قفیله به اضافه 2 رکعت نماز وصیت که کیفیتشو از کردی میشه 8 رکعت. امام میفرماید که نه، 2 رکعت من 2 تا 2 رکعت میخونم نافله مغرب. این است که در رابطه با نماز قفیله و نماز وصیت مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما و سایر بزرگانی که در این رابطه در جمع بین این روایات به اصطلاح زحمت کشیدن، میفرمایند که نه، روایتی که بیانگر نماز قفیله هست اولا مرسله یا ضعیفه. خب بنابراین مرسل باشه یا ضعیف باشه با حکم شرعی را نمیشه با این ثابت کرد و اثبات کرد، مگر اینکه بریم به اون مسئله که تسامح در ادله سنن داشته باشه. بله، در احکام واجب و حرمت باید خیلی جدی در رابطه با سند احادیث دست به کار بشین. این است که اما در مستحبات نه، در مستحبات تسامح در ادله سنن وجود داره، اما در این حال به قول مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، سند این صلات قفیله و وصیت 2 تا 2 رکعت که بین مغرب و عشا مطرحه، سند بین مرسل و ضعیف فلا یصلح للتعویل. سند دایر مدار بین مرسل و ضعیف و لذا صلاحیت بر اعتماد نداره. به اضافه این که دلالتش هم قاصره، برای این که این روایاتی که قفیله یا احیانا وصیت را مطرح می کنند روشن بیان نمی کنند که این دوتا نماز غیر از 4 رکعت نافله است، ولذا ممکنه که قائل به تداخل بشین، یعنی به نیت نافله مغرب و عشا این دو نماز را انجام بدیم. توجه فرمودی. اینکه در بعضی از روایات تعبیر به صلاتین خفیفتین شده، یعنی به مرتبه نازله این میتونیم اکتفا بکنیم، یعنی فقط حمد بخونیم منهای به اصطلاح خدمت شما عرض کنم یقرأ فیهم الحمد وحدها در مستدرک الوسائل جلد 6 صفحه 302 که فرمود یقرأ فیهم الحمد وحدها، حمد به تنهای خونده بشه. این است که هیچ مشکلی نداره که ما قائل به تداخل بشیم در اینجا، یعنی هیچ منافاتی نداره بگیم نافله بین مغرب و عشاء 4 رکعت نافله داریم، در این حال نماز قفیله و نماز وصیت هم هست، چون در نافله مطلقه، نفرمودن بعد از حمد حتما چه سوره‌ای بخونی، مطلقه، حتی بدون هیچ سوره‌ای، بدون هیچ آیه‌ای بخونیم 4 رکعت نافله به اصطلاح مغرب محقق شده، امتثال به امر کردیم، ثوابشو میبریم. اما نماز قفیله که خصوصیت داره، مقید است که در رکعت اول بعد از حمد و ذنون ذهبه بخونیم و در رکعت دوم بعد از حمد و عنده مفاتح الغیب بخونیم، یا در صلات وصیت بعد از حمد 11 بار اذا زلزلت الارض زلزالها بخونیم و در رکعت دوم بعد از هم 15 بار قل هو الله احد توحید را بخونیم، خب نماز وصیت و نماز قفیله به نوعی مقیده. نماز نوافل 2 رکعت یعنی 4 رکعت مطلقه. ما اگر چنانچه در مقام امتثال قفیله را و وصیت را به نیت همون نافله هم بخونیم، بالاخره با خاص با مقید مطلق هم آورده شده. و خدمت شما عرض کنم محقق شده در مقام امتثال قائل به تداخل بشیم، قائل به تداخل بشیم، یعنی روایاتی که به طور مطلق نوافل را بین مغرب و عشاء 2 رکعت به طور مطلق فرمودن، از اون طرف روایاتی که در رابطه با قفیله و وصیت مقیدن به آیات خاصی و سوره های خاصی گفته شده، بین مطلق و مقید در مقام امتثال تنافی نیست. یعنی اگر ما 2 رکعت بخونیم، 4 رکعت با قید و بنده هایی که در قفیله و وصیت مطرح شده، به همه این روایات عملا چیه؟ ما عمل کردیم. و در رابطه با ضعف سندی که در روایت که اثبات میکنه نماز قفیله را یا نماز وصیت رو که هم یا مرسل هست یا ضعف سند دارن، قابل مسامحه هست، هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. ولی زاب به نظر حقیر خدمت شما عرض کنم بهترین راه جمع این هست که ما 2 رکعت به عنوان نافله نماز مغرب می خونیم، میتونیم همینها را نیت کنیم. در نتیجه ما 4 رکعت خوندیم، روایات صحیحی که از امام علیه السلام در وسائل متعدد نقل میکنه که از حضرت میپرسه شما در نمازتون بین المغرب و العشاء چند رکعت نماز میخونید، میفرماید من 4 رکعت، 4 رکعت، یعنی نوافل را 4 رکعت. و قبلن هم بحث کردیم که آیا اینا مستقلن یا مرتبطند، توجه فرمودید که مرتبط بودن را ما انتخاب کردیم بر اساس استدلالی که شد. اینجا هم همین کار را می کنیم. ما در این حالی که 4 رکعت نافله مغرب را می خوانیم، روایاتی که صرف نافله را مطرح می کنن اطلاق دارن، چه آیهی خونده بشه، چه سورهی خونده بشه، یا اصلا آیه و سورهی خونده نشه، خفیفتین خونده بشه، در کلن اینو موروشنه که در صلات مستحبی و در رواتب میتونیم اکتفا بکنیم، بسنده بکنیم فقط به سوره حمد خوندن. البته اگر فضیلت بیشتری میخواییم به دست بیاریم، بله، بالاخره سوره بخونیم و دعای طولانی بکنیم، اون یه بحث دیگه هست. پس بنابراین به نظر میاد که ما میتونیم این چنین زم بکنیم که بعد از صلات مغرب، قبل از عشاء، اون ساعت غفلت را، ساعت غفلت را که عرض کردم تسمیه به ساعت غفلت به خاطر اینکه مردم بعد از منصرف شدنشون از نماز مغرب و قبل از آنی که بیان به طرف نماز عشاء، نوعاً مشغول می شدن به اکل و شرب و سایر کارهای روزمره دنیایی که احیاناً از یاد خدا غفلت می کردن، از یاد قیامت غفلت می کردن. در این ساعت غفلت ما به اصطلاح می بینیم که این صلوات مندوبه و رواتب به این عنوان جمع بکنیم بین روایاتی که به مطلق روابط امر فرمودن که اون روایات صحیح هستن، معتبره هستن، ما 4 رکعت نماز راتبه مرتبط بین مغرب و عشاء داریم و به اصطلاح برخی از روایات در این ساعت غفلت که نوعاً به نوعی دل مشغولی برای مردم ایجاد می شد، این رواتب بین مغرب و عشاء را ما می تونیم به عنوان راتبه بین مغرب و عشاء نماز قفیله یا نماز وصیت رو به جا بیاریم و انجام بدیم. این خلاصه بحثی است که مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه، مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر از معاصرین و بزرگان اجمالاً با دقت نظر این چنین جمع کردن و این جمع خوبی هست. بگیم که بین مغرب و عشاء ما 2 رکعت راتبه مغرب داریم، اینها را ما میتونیم همینطوری چه بدون بعد از هم بدون هیچ آیه و سوره‌ای بخونیم یا نه بعد از هم هر سوره‌ای خواستیم بخونیم یا همین آیاتی که در سور در رابطه با صلات وصیت یا صلات قفیله مطرح شده منتها به عنوان نافله مغرب به جا بیاریم که هم حتی اون روایات مرسله و ضعیفه‌ای که در رابطه با قفیله و وصیت هست هم به اون عمل کردیم و همون روایاتی که می‌فرماید ما 4 رکعت نماز نافله داریم به اون عمل کردیم. این بهترین راه احتیاط و جمعی است که بین این اخبار مطرح شده. انشاءالله امیدواریم خداوند به همه ما توفیق پرهیز از غفلت و ادای فرائض و نوافل و رواتب را انشاءالله توفیقش رو به ما عنایت بکنه. مجدداً به حضرت ولیعصر تسلیت عرض می کنیم در رابطه با رحلت و شهادت حضرت امام حسن عسکری و تبریک عرض می کنیم آغاز امامتش رو و این بحث فقه اصول رو در بست ثوابش رو تقدیم می کنیم به روح مطهر حضرت امام حسن عسکری، پدر بزرگوار حضرت ولیعصر و به مادر بزرگوارش حضرت نرجس خاتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.